بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 320، شنبه 28 دی ماه 1398. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال بحث اسماء حسنای الهی و تعامل سلوکی با این اسماء بود. یکی از این اسما، مقدماتی رو طی کردیم و بیان کردیم تا رسیدیم به بحث خود اسما. یکی از اسمایی که مطرح کردیم اسم رزاق بود و خیر الرازقین و رازق و از این دست اسمایی که مربوط به روزی دادن خداوند سبحان است. گفتیم که خداوند سبحان چگونه اسم رازق در او کار میرسه و چرا باید این اسم کار برسه توضیح دادیم. موجودات در بقایشون نیازمنده به این اسمن و این اسم در کار، و خدا هم فرموده که بر من است که روزی همه رو بدم. توضیح دادیم ان الله و الرزاق ذو القوة المتین رو هم توضیح دادیم. و بعد گفتیم خب بر اساس این معناش این نیست که یعنی حالا که خب خود روزی رو خدا میده من دیگه دست به کار نشم. لزوم طلب رزق رو توضیح دادیم که طلب رزق باید بشه و این بیان رو پایان بردیم. گفتیم حالا که باید ما دنبال روزی بریم چه شرایطی رو باید رعایت کنیم، که برخی از این شرایط رو داشتیم میگفتیم که باید توجه کرد. اولا اینکه وقتی کار رو انجام دادیم، طلب روزی رو اونگونه که میباید انجام بدیم دادیم، بقیه رو دیگه به خدا بسپاریم و دیگه دغدغه نباشه. اولا ثانیا در طلب روزی نه کاهلی کنیم و نه حرص باشه، توضیح دادیم. ثالثا باید از راه حلال باشه و بر اساس تقوا باشه، توضیح دادیم دیگه، باز بحث نمی‌کردیم. و رابعا گفتیم به اندازه عفاف و کفاف باشه و گفتیم رجوع کنید به کتاب شریف کافی، اون باب عفاف و کفاف خیلی کمک میکنه و منطق خیلی خوشی هم به آدم یاد میده. در عینی که ما طلب روزی میکنیم چقدر بخوایم، تا کجا بخوایم و از اون وقت باید چه کرد. بعضی ها در طلب روزی هر وقت زندگیشون تغییر میکنه، گیرم که داده شد روزی فراوان، تا هر جایی باشه پیش میرن. من نیست از ذره شریعت، یعنی من بله گاهی اسراف میشه، میگه اسراف هم گاهی به شدت تجمل میشه، اون دیگه مطلوب نیست، ولی گاهی اجازه میده، ولی گاهی هم مطلوب خودشون میگه که من چی دنبال چیم. گفتیم اون که شریعت میخواد عفاف و کفافه. عفاف و کفاف یعنی به اندازه‌ای که من نیاز دارم، به قدر حاجتی که دارم و به گونه ای که بر اساس تقوا انجام بشه، عفاف و کفاف عنوان بده. این مسئله به نظر یه منطق درستی رو به ما یاد میده. اگر میخواد دقیقا اون چی رو که مطلوب اهل بیت است، که در همین حدیثی که خوندیم از رسول الله تعبیر اینجوری اومده بود که رسول الله فرمود خدایا رسول یعنی محمد صلی الله علیه وسلم و آل او رو روزی بده به کفاف و عفاف. و بعد در روایات بعدی هم نگاه کنید که اهل بیت عفاف و کفاف از خدا میخوان نه بیشتر. اگر این منطق بیاد به ویژه طلبه ها، به ویژه اونهایی که در مسیر دین هستند، به ویژه اونهایی که از دینی قوی میشند و اقبال عمومی مردمی زیاد میشه و گاه انفاقها و گاه هدایا، من تعبیر هدایا واقعا من دیدم بعضی جا هدایا داره زیاد میشه برای بعضی از علما، میشه خب بسیار، اما اون عالم باید شکانه رو دارم از خب اون اضافه بشه بیاد بسیار باش، ولی تو چه کار باید افاف و کفاف باید حد و مرز باشه. بنده خدایی گفت من رفتم در یه جایی یه کاری رو شروع کردیم، اون کار خیلی رونق هم داشت، خیلی داشت جلو میرفت، ولی دیدم این نه، اگه من جلو برم سبک زندگیم کلا تغییر میکنه، اگه برم به جای باریکتری هم میکشه دیگه، توقع باید داشته باشم دیگه در همه مسائل یه سبک دیگر. البته طبیعی هست که می مطابق شأن، گفت در هر لحظه به لحظه شأن هم داشت میاد بالا، لحظه شأن هی بالا میره، خوب بالا بره تا کجا آخه باید چی شدیه. اونی که معمولا در پس ذهن ما باشه، در سبک رفتار ما اجرا بشه، این افاف و کفاف رو اگر در پس ذهن داشته باشیم سبک کار ما تغییر میده، یعنی زیاد دنبال اینجور چیزا نیستم، ولی اگر اومد خب بیاد، راه داره خب بیاد، من جای دیگر دارم، به شکل دیگر عمل میکنم، باید جور دیگر عمل کرد. من دیدم بعضی ها رو حتی هدایایی که بهشون داده میشد رو به شکل دیگر کار میکردم، میگفتم من دیگه نمیتونم از این هدایا اینقدر، حالا اونا هدیه بدم ولی من چرا باید تا اینجا پیش برم؟ لذا باید خیلی مواظب این معنا بود. بله از یک جهت انسان باید با عزت زندگی کنه، عفاف و کفافش باشه بسیار خوب، اما بیشتر مطلوب نیست، دقت میکنم، ولی مشروع هست، یادتون باشه. یعنی مثلا بری یه جای، ولی یه مرزهایی است مثل اسراف، خب اون حرامه، اون جداست، اون اومد، ولی بقیهش رو اجازه میدن شریعت. و در همین حدیثی که خوندم، رسول الله برای اون شخصی که هیچ نداده بود از اون شتر چران، از شیر شتر نداده بود، گفت خدایا بهش مال فراوان و فرزند فراوان بود، ولی اون یه دومی که داده بود هرچه داشت، خدایا بهش به اندازه افاف و کفاف بده که موجب سوال شد اون بحثی که هست. یعنی مطلوبیت اینه، لذا باید همیشه مواظب بود. حالا این دیگه باید به عنوان یک ضابطه باشه. این یکی از قیود، این چهار قید رو گفتیم، اما قید دیگری که به نظرم تو بحث‌های روحی معنوی بیشتر باید بهش توجه کرد، نگاه توحیدیست در طلب رزق.
هدایا انتقامت بگیریم یا نگیریم؟
بله بگیرید، اما مثلا مشکلی نه، گاهی هست هدیه توش مطالبی هست، نه نگیرید. گاهی هست مطالبی نیست، نه خب بگیرید، ولی میشه کار دیگه کرد، باش جای دیگه تقسیم کرد، به شکل دیگری عمل کرد. آیت الله لزما مرعشی تو قوم، خیلی مردم قوم بهشون اعتقاد داشتن، یعنی مردم، عموم مردم ارتباط هم باشون داشت، خدا رحمت کنه، منزلشون هم تو همین استخیابون ارم بود، مثل اینکه اصلا فاصله با خیابون نداره، هر کی بخواست تو بیاد، یا چیز عجیب و غریب بود، من خودم دیدم اونجا. ایشون خب گاهی براش این می اومد، حتی بنده خدایی گفت آقا من میدونم شما حج نرفتید، میدونم و میدیدین بزرگوار هر چی داره داره میدونم، گفت آقا من وجه حج شما رو میدم. اون داده بود، بعد مدت اینم گرفته بود بین فقرا تقسیم، گفت بابا اینو من دادم براتون، گفت من که خوش ما دادید، ولی من فکر دیگر باید بکنم. واقعا هم تونست خدمتی کنه به شهر قوم از این جهت. حالا خود رحمت الله علیه، ببخشید دیگه باز از بحثم در بریم، برگردم به بحث. پس این قیود رو گفتیم، این قیود، اما یه قید دیگری که به نظرم باز خیلی باید توجه کرد، به ویژه کسانی که میخوان تو مسائل روحی و سلوکی باشن، نگاه توحیدیه. نگاه توحیدی خیلی ارزشمنده در کار طلب روزی. الحمدلله عموم مردم فل جمله میدونن خدا رزاقه، یک نگاه توحیدی تو کارشون فل جمله هست، این حرفی نیست. من آدم اینه که بل جمله آدم هر چی که میرسه بدونه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، خدا داره روزی میده، بدونه اون رزاق رو بشناسه، در دل هر دادنهایی، هر گرفتنهایی، هر چی که بهش داده میشه، هر نفیه، ولو همون کار با قول خودش که میگن خیلی زحمت هم کشیدم تا این وجه رو به دست آوردم که بعضی ها میگن، همونجا هم بدانیم کار تلاش فراوان ما مساوی نیست با این نوع حتما دادنها، این دادن اون اجازه رازق هست و دادن رازق هست تو دل. مثالم زدم یادتون هست، گفتم فقیر اومد خدمت امام صادق، وقتی که امام صادق از بچی خواست و امام صادق بچی دادن، اون شخص فقیر گفت الحمدلله رب العالمین. وقتی حضرت دید اینجوری گفته خوشش اومد، باز بار دوم بهشون داد، چون باز گفت الحمدلله. بار سوم که داد تشکر از امام صادق، امام صادق گفت ای کاش تو تا آخر میگفتی الحمدلله، من هر چی داشتم بهت میدادم. یعنی این منطق توحیدی که اهل بیتم ترویج، این خوبه یاد بگیریم. درست امام صادق داده ولی خدا داده، امام صادق حجت خداست ولی ما خدا داده، دقت میکنه. این رو تو منطقه کارمون بیاریم. این به نظرم در نگاه توحیدی از این منظر خیلی میتونه کمک بکنه که تمام آدم داره روزی میخوره ولی داره توحید به اصطلاح برای خودش جمع میکنه، روزی میخوره، یعنی عملا کار داره میکنه تو زندگی هست، داره تلاش میکنه، زحمت میکشه، به هر نحوی زحمت میشه، هر نوع زحمتی که حالا هست، به هر نحوی که وچی داده میشه، ولو کارمند باشه که وچیش ماهانه بهش بدن، هرچه باشه، ولو شهریه بدن، ولو هرچه باشه دیگه، حالا بدانیم روزی دهنده خداست. این رو آدم بفهمه خیلی از مسائلش حله، که قبلا اندیشهشو گفت. این نگاه توحیدی بیاد، ان الله هو الرزاق، حصر کرده روزی دهندگی رو در خدا، در این کریم. این رو اگر کسی بفهمه و اینجوری تعامل کنه و به تعبیری در هر اعطا و دادنی بر سر هر سفره‌ای که میشینه بدانه او رزاقه، این معنا مشخص بشه و این احساس رو داشته باشه، هر لقمه‌ای که میخوره توحید شده، هر اعطایی که به او شده توحید شده، این ارزشمنده، این خیلی مهمه که باید اولا انجام بشه. ثانیاً تو همین طلب روزی که به نگاه توحیدی است، هر چیم که خدا میده بدانه کم داد یا زیاد داد مصلحتی خدا دید و خدا مصلحت رو بهتر میدونه. اینم قبلا گفتم آیه 62 عنکبوت رو، سوره عنکبوت رو که خدمتتون خوندیم اینجوری بود: الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شيء علیم، که اونجا ان الله بكل شيء علیم رو توضیح داده، یعنی خدا مصلحت میدونه چه کنم. و گاهی سخت گرفتن های خدا حساب داره نسبت به شخص و دست باز کردن خدا هم حساب داره، چون خدا مصلحت شد. اینم تو نگاه توحیدی برای خودش مطرح بود، یادتون باشه این رو هم در کار. مطلب سومی که باز تو نگاه توحیدی باید بهش توجه کرد، که این دوتا اون فضای اصلیشه که در واقع فضای توحید و خداست و خدا داره خدایی میکنه، خودش میدونه چه کنه و بهتر از ما میدونه و چی باید بده و من تلاش خودم باید بکنم، گفتیم من طلب روزی رو باید بکنم، گفتیم، ولی گفتیم خدا چه میکنه و بقیهش با خداست. و دست بستن ها هم خودش ارزشمنده، دست باز کردن ها هم ارزشمند. مطلب سومی که باز تو نگاه توحیدی هست، نفس طلب رو بدانه که مورد علاقه خداست، یعنی خدا دوست داره که ما طلب روزی کنه، دقت کنه. در روایات نیست که مثلا اگر مشکلی پیش اومد خدا دوست داره تو دست به آسمان کنی و از خدا بخوای، نیست اینجور، خدا دوست داره. اینجا اومده اصلا خدا دوست داره که بنده برای طلب روزیش به زحمت بیفته، خدا دوست داره و او هم اینجوری نگاه کنه بهش، نه به این معنا که خب من دارم تلاش میکنم باید تلاش کنم، خدا گفته باید تلاش کن، گفته بسیار خوب، اما چجوری خواسته، مطلوب خدا هست یا نه. این رو من خوندم قبلا خدمتتون که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد ان الله یحب ان یرا عبده تعبا فی طلب الحلال، دوست داره تعبا به اصطلاح فی طلب الحلال، خدا دوست داره ببینه که بندهش پرتلاشه و داره زحمت میکشه در طلب حلال. این بیانی که آمده، یا این تعبیر بود که قبلا خوندم که اصلا خود طلب حلال، خود و طلب روزی به نحو حلال، خود عبادته، خود عبادته. من قبلا هم توضیح دادم، اینو خوندیم براتون که رسول اکرم فرمود العباده سبعون جزءا افضلها طلب الحلال. قبلا هم گفتم یه بیانیست، شخصی میاد پیش امام کاظم میگه که من زیاد اهل عبادت نیستم، ضعیف العملم. منظورش این نیست که یعنی نماز نمیخوام، نماز روزه خدا نه، اما این که میخوام نماز روزه افزون و مستحبی و اینا انجام بدم، ضعیف العملم. ولی مواظب دو تا چیز هستم، یکی اینکه جز حلال نخورم، یکی هم اینکه به اصطلاح به نامحرم نگاه نکنم، ناموس مردم. حضرت میفرماد ایو اجتهادن یا ایو عبادتن افضل من، نمیدونم طلب الحلال، همچون مضمونی هم دیگه آدم میسه اون این عبارت، چه چیزی بالاتر، چه عبادتی بالاتر از این؟ دقت کنه، یعنی این رو عبادت ببینه، دنبال روزی رفتن رو، و بدانه خدا دوست داره این رو. چند بار من دارم این رو همیشه میگم دوستان، خدمت دوستان، و اون چیه؟ ما یه عمل رو انجام میدیم، ولی منطقی که تو اون عمل اشباع میکنه خیلی مهمه. میتونی یه نفر بگه خب من مجبورم دیگه، باید برم روزی جمع کنم، بالاخره برم طلب به اصطلاح چیزی بکنم برای زن و فرزند، مجبورم دیگه، میگم یه چیزه. اما یکی نه، اصلا خدا خوشش میاد، دوست داره اینجوری بکنم من. این یه چیزی دیگه است، این منطق دیگه است تو دل همین به اصطلاح، یعنی طلب روزی داره میکنه، اما در دلش داره هم عبادت میکنه، هم داره نوع عالی عبادت توحیدی توش هست، خدا دوست داره. دقت کنید چی عرض میکنم، واضح هستم چی عرض میکنم. این رو تو کارهامون باید بیاریم. یعنی اولا حالا که گفتیم طلب روزی میکنیم، بسیار خوب دنبال روزی بریم، ولی با همین قیودی که گفتم، این قید آخر خیلی مهمه به لحاظ فضای سلوکی. یعنی در این که انسان داره کار سلوکی میکنه، از خدا بدانه، در اینی که داره روزی میگیره از خدا بدانه، و بدانه خدا هم هرچی مصلحت کرده اون عین ثوابه، و از طرفی هم طلب روزی هم که داره میکنه بدانه خدا خوشش میاد عبادت. این منطقه توحیدی ریادتون باشه تو مسائل رزق روزی بیارید. کسی اینجوری کرد همیشه داره به خداش نزدیک میشه، تو روزیش به خدا نزدیک میشه، تو نمیدونم خدمت کردن مردم به خدا نزدیک میشه، تو درس خوندنش به خدا نزدیک میشه. یکی از این آیون گفته بود که من که دو کار سلوکی بودم، رفتم پیش استاد گفتم خب شما میفرمایید این برای اینها، من بعضی ما درس میخونم میبینم یه اشتغال به درس، گاهی ذهنم رو کلا معطوف این بر میکنم، اصلا دیگه معطوف به خدا و اینها نیست، چیکار کنم؟ یعنی جمعش سخته که همش من بخوام تو مراحل سلوکی همش با خدا باشم، همش ارتباط با خدا داشته باشم، همش میخوام به اصطلاح مراقبت او رو بکنم، حضور معلا داشته باشم، ولی میام تو درس این حضور از بین میره دیگه، مشغول میشم. حالا بعضی اصلا حضور معلاشون با در جمع میشه، خب اون قویه، ولی بقیه که نمیتونه اینجوری، تا میاد درس میخونه از اون بر میفته. خب اون استاد گفته بود من چه کنم؟ استاد گفت فقط شما درس میخونی لله بخون، درس میخونی لله بخون، یعنی همون اول که میخوای بشینی بدون برای خدا، چون خدا فرموده دستور داده میخواد خدا خوشش میاد، تو اینجور لله بخون، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این منده گفت اینجوری این بکنی خود، اینم میشه چی؟ اینم میشه به اصطلاح توحید. یعنی در عین این که من با این درس خوندن تمام توجه معطوف به اینجا میشه، حضور معلا رو از دست میده. شما میگم فقط نیتت این باشه، خالصش کن، همین میشه خدایی. ببینید چجوری این منطق رو ما یاد بگیریم، خیلی هم به نظرم کمک ما میکنه تو همه چی، تو روزی خوردن، تو خدمت کردن، تو حرف زدن، تو درس خوندن، تو هر جایی، هر جا باشه آدم با هر کاری بکنه میتونه کمک بکنه. نگاه توحیدی اینجوری رو باید اضافه کنه. خب این بحث به پایان رسید. یه بحث بعدی که در ادامه بحث روزی داریم اینه، ببینید حالا ما گفتیم روزی مقدره، توضیح دادیم تقدیرات الهی چجوری هر روزی هر شخص مشخص. خب اگر مقدره پس ما دیگه نباید طلب روزی رو هم گفتیم، خب خدا میخواد بسیار، حالا ما دیگه تلاش افزونی دیگه نکنیم؟ چرا، بازم میشه کرد، گاهی سختی هایی وجود داره و انسان باید به اصطلاح تلاش ها، اون تلاش هم هیچ اشکالی نداره و چجوری با قضا و قدرت رو جمع میشه. ببینید ما این روایات که گاهی میبینیم تقدیر رو گفته، یادتون باشه بحثای تقدیر رو باید با همه جوانه بشه دنبالش بگیم. بحثای تقدیر الهی، بحث بدا هم داره، بدا هم جز تقدیر بگیره، بدا از تقدیر جدا نیست. یعنی ما این گمانی که داریم که میگه خب پس تقدیر همه نوشته شده تموم شد، نه، همه نوشته شده از اول که این شخص اینقدر روزی، از اولی که تو روایت نگاه کنید شخص به دنیا میاد، اون ملک که روح رو بهش القا میکنه چند چیز رو براش مشخص میکنه، اجلش کیه، روزیش چقدره، اینا مشخص میکنه. خب در مورد اجل، مثلا اجلش چقدره گفته شده، نگاه کن تو قرآن ما یه اجل داریم یه اجل مسمى داریم، دو تا اجل داریم. چرا؟ چون چی میگید شما؟ ملک از اول براش اجل قرار داد، یعنی گفت این عمرش 70 سال، این عمرش 80 سال. خوزه است؟ خب اینو گفته سیاه. ولی قرآن میگه غیر از این اجل، اما اجل مسمى، اجل مسمى یعنی معین میشه. یک دفعه همین 85 سال، همین 80 میشه 85 سال، یا این 80 میشه 75 سال. چرا؟ چی باعث میشه؟ توضیحاتی هم تو روایات ما تو آیات آمده گفته شده. این بحث بداست، تغییرات در قضا و قدره و اون هم به دست خود ماست. یعنی ما میتونیم تقدیر خودمون رو به هم بزنیم، همون تقدیری که مثلا هست 80 تبدیلش کنیم 75، تبدیلش کنیم به 85. مثلا گفتن کسی که آق والدین میشه از عمرش کم میشه، کسی صله رحم میکنه عمرش افزوده میشه. نیست مگه اینا در روایت نده؟ ما اینو میگیم عجله مسمى، عجل مسمى منوط به افعال ماست. ما چه کردیم، چه میکنیم، چگونه عمل میکنیم؟ دقت میکنید؟ واضح هستم چی عرض میکنم؟ پس نگاه کنید، مربوط به افعال ماست، یعنی ما چه میکنیم. اون کاری که ما میکنیم تأثیر میذاره. یعنی تقدیر از اول گفته ملک 75 سال عمرشه یا 80 سال عمرشه، ولی به دست ماست که کم و زیادش کنیم، به دست خود ماست به حسب افعال، با اعمال خیرمون، با اون اعمالی که منوط به بحث عجل میشه. مثلا بحث آقا والدین گفتم، صله رحم گفتم، اینکه تو روایات آمده. همینجور تو اینجا هم همینجوره، یادتون باشه. یعنی تو بحث رزق مثلا میگه این مقدار رزق تا روز مرگش باید بهش داده بشه، این مشخص. مثلا تو همون روایات هم هست، ملک میاد روزیش هم مشخص. بسیار، این حرفی نیست. ولی این روزی تمام شد همین؟ نه، اینجا هم درست مثل اونجا عجل داریم، عجل مسمى. اینجا هم روزی داریم، روزی مسمى، روزی مسمى به دست ماست. یعنی ما میتونیم با اعمال خودمون، با رفتار خودمون، با بعضی از اموری که مطرحه کم و زیادش کنیم. که من الان میخوام این موارد را بشمارم و مطرح کنم، تو شریعت آمده که چجوری میشه روزی خودمون هم زیاد کنیم. با چی؟ با همین شکلی که عرض کردم. مثلا تنگ دستی داریم، مشکلی هست، میخوام چیکار کنیم، چیکار باید کرد؟ میشه کرد یا اینکه باید تموم شد؟ نه، اینم باز منوط به اراده است. ذیل بحث بدا میگنجه ذیل اون بحثایی که ما شنیدیم، که مسئله به اصطلاح دو تقدیر داریم، یک تقدیر به اصطلاح فی الجمله اولیه است و تقدیر بعدی بر حسب اعمال ما رقم میخوره. یکی از اونها گفتم بین طلوعینه، انسان بین طلوعین مشغول ذکر الهی بشه خود اثر داره در روزی. بعد ببینید الان من بیان رو میخونم، ببینید این بیان اصلا خود از امام باقر اینجوریه: الارزاق موضوفتان مقسومه، مشخصه از اول روزش مشخصه. ولله فضلان، ولی برای خدا یک فضلی است. مقسمتان نوشته، حالا مقسمتان من طلوع الفجر الی طلوع الشمس، که این روزی ها رو کی تقسیم میکنه؟ فضل یعنی افزوده. مثلا ادبیات لفظ فضل که گرچه ما میگیم فضل الهی، ما میگیم نعمت خدا، یعنی انعام خدا، ولی فضل نعمت افزوده است. همیشه یادتون باشه قاعدش اینه، مگر به دلایلی باید بگیم فضل به معنای انعام. دقت میکنید؟ اصل فضل یعنی افزوده. ولی الله فضل مقسم من طلوع الفجر الی طلوع الشمس و ذلک قول خداوند، و اشاره میکنه به آیه واسأل الله من فضله، از خدا طلب کنید از فضلش. این فضل به معنای افزوده میخواد معنا کنه امام باقر، از خدا طلب کنید افزوده بر تقدیر را، یعنی معناش این میشه. ثم قال و ذکر الله بعد طلوع الفجر ابلغ فی طلب الرزق من الضرب فی الارض، تو بخوای بری دنبال روزی، مثلا در روز اینجور میری ضرب فی الارض میکنی، سفر میکنی و میری اونور میکنی تا برسی به مثلا یه روزی، میگه ذکر خدا بعد از طلوع فجر بیشتر اثر میکنه در طلب رزق از ضرب فی الارض. نه یعنی ضرب فی الارض نکنید، یعنی طلب حلال نکنید، اون بحثا رو گفتیم، ولی خود حضرت میخواد بگه اینقدر اثر داره بین طلوع، بین طلوع این انسان بیدار باشه و ذکر خدا بگه اثر داره در روزی رو. باز اصلا چی عرض میکنم؟ این رو چه تعبیر میکنه؟ میگه اصلا آیه گفته وسأل الله من فضله. به تفسیر عیاشی رجوع کنید، تفسیر عیاشی ذیل این وسأل الله من فضله این روایات رو آورده و حالا دیگه جای دیگر هم شما بگردید هست توی مثلا بهار تو مثلا جای دیگه نگاه کنید. امام صادق علیه السلام باز این حدیث از امام صادق هست و تعبیر چیه؟ درست ارزاق مشخصه ولی ولله فضلان، یعنی افزودی هم وجود، اون افزوده به دست ماست، این دست ما چیکار کردیم؟ بین طلوعین بیدار بودیم، تاثیر داره. و خیلی در مورد بین طلوعین صحبت هست واقعش. اصلا بعضی هم میگن میخواید برکت تو کارتون بیاد، هم برکت سلوکی بیاد، برکت مادی بیاد، برید دنبال بین طلوعین آباد کنه، بیدار باشید. حالا اصلش نماز شب آدم باید داشته باشه، ولی بعدش هم بین طلوعه، این نیم ساعت قبل از نماز اذانم بلند شه به اصطلاح نماز شبشو بخونه، ولی بین طلوعه اینو بیدار باشه. دقت کن خیلی رو این تاکید کرد تو روایات ما، اصلا بین طلوعه این رو گفتن اصلا یه قطعی از بهشت و آثار عجیب و غریب براش ذکر کرده بین طلوعه. و امیرالمومنین فرموده من نشد روزی بر من بگذره که آفتاب طلوع کرده باشه من خوابیده باشم. یعنی از هنگام اذان صبح تا این موقع اصلا بیدار بودم و نشد که اینجوری بشه. و در مورد فاطمه زهرا آمده و در باره یکی از امامان الان یادم نیست میفرمود پدر ما، یعنی یک امام معصوم قبلی، ما رو نمیذاشت بین طلوعین بخوابیم، میگفت بیدار باشید همیشه. اول من نگاه کنید در مورد بین طلوعین رو، خیلی ها برخی از اساتید گفتن اصلا خود به اصطلاح بیداری بین طلوعین راهبر انسانه در مسائل سلوکی، اصلا خودش به اصطلاح خط میده. فقط این آدم خوب داشته باشه، مصر و مجد باشه که این بین طلوعین و روزی انسان زیاد میکنه، هم معنوی هم مادی، که حالا الان مادیش هم خواستیم مطرح کنیم، این رو مطرح کنیم. باز هستم چه از میکنم روزی انسان عجیب زیاد میکنه. و در روز میگن بین طلوعین، در هفته شب جمعه و روز جمعه، در به اسلام ماها ماه رمضان، یه حسابایی داره اینجوریه. خیلی باید رو این تاکید کرد. حالا نماز شب مقدم، نماز شب طبق تصریحات و توضیحاتی که تو روایات آمده مقدمه بر بین طلوعین. اول نماز شب، بله آدم میخواد شروع کنه اول نماز شبش رو درست کنه، بلکه نماز شب هم یه نمیدونم یه 10 دقیقه 15 دقیقه قبلش هم بلند شه که فقط یه تا نماز آخر نماز شب رو بخونه، بتونه بخونه کافیه. حتی اول نشد اول ما اصلش هم مگه اصلش باید نماز بلند شه، نماز صبح شو باز از این دیگه گفت که این دیگه یقینی اصلش اینه. ما به وزیر جوانم یه آفرین نماز صبح تو خوب بخونی، نماز صبح تو همینقدر که بتونی توی یه وقت مجازش بخونی، نمیگم اول از آن بخونی کافی، ولی اگر میتونی اول از آن بخونی، اول از آنه به اصطلاح صبح، حالا با احتیاطاتی که میکنم 5 دقیقه صبر کن بعد از اذان، اون چیز حالا دیگه شد. شروع کن به نماز خوندن، بهترش این. اگر تونستی باز جلوتر برو نماز شب بخون، اما نماز شب همین دو تاشو بخونی، شب و وترشو بخونی کافیه. اگر میتونی حالا تمام نماز شب، اگر میتونی بعد از اینکه نماز شب بخون نماز صبح بخونی یک کمی هم بشین، یه 10 دقیقه 15 دقیقه بشین تعقیبات نماز، اگر میتونی اضافه کن کم کم میتونی بین طول بریم که این روی یواشه باشم واقعش باید دادم اضافه کنه. بعضی ها نمیتونن، تو روایت اومده رطوبت رأس جوان زیاده، یعنی خوابش میگیره نمیتونه، اشکال نداره، ولی بدونید یواشه هاش میشه اضافه کن. بعضی ها که ماشاءالله عشقش اشتیاقشون زیاده، اصلا زندگی میکنن برای سحرش، اصلا به سحر رو بگیری نمیخواد زندگی میکنه برای سحر. سحر سحر بس بشه خب اینو بخواد درست کنه تمامش رو درست بکنم اثر داره. یکی از اونایی که گفتن تو روایت آمده اینه. حالا همین حدیث از این دست رو بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود من صلی الفجر و یمکث حتی تطلع الشمس، نماز صبحش رو خوند و صبر کرد، مکث کرد تا شمس طلوع کنه، یعنی بین طلوعه، یعنی از نماز اذان صبح تا موقع طلوع آفتاب. کان انجح فی طلب الرزق من الظرف فی الارض شهرن، یک ماه بره سفر تا دنبال روزی بگرده این یکی بیشتر اثر میکنه، یعنی همین بین طلوع این بیدار باشه. بعد باز حدیث دیگری از رسول الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الرزق لینزل من السماء الارض، روزی از آسمان میاد، الا عدد قطر المطر، به تعداد قطرات باران، الا کل نفسن، به سمت هر نفسی از بالا روزی میاد، به ما قدر لها، براش به اندازه‌ای که تقدیر شده از آسمان، این میشه تقدیر اولیه، ولکن لله فضولن، اما افزون بر اینم هست، اصلش روزی از آسمان به سمت شخص میاد و تقدیر شده است، اما افزونی هم وجوده، ولی الله فضولان فسألالله من فضله، پس از خدا بخواید از اون افزونش. باز حدیثی است از امام صادق علیه السلام ان الله قسم، چند تا حدیثی که تو این زمین هست میخوام، ان الله قسم الارزاق بین عباده و افضل فضلا کبیرا لم یقسمه بین احد، خیلی این معناش شکل دیگه در میگه بین بندگان روزیش تقسیم کرده، ولی یه فضل کبیری داره که نداده، ولم یقسم هو بین احد، قال الله بس ال الله من فضله. حدیث آیه رو میبینی چجوری معنا میکنه حدیث؟ فضل به معنای چیه؟ افزوده، افزوده بر اصلا تقدیر. باز این حدیثی که من قبلا خوندم بخش اولش رو، بخش دومش حالا من برام این شکلیه، لیس، امام باقر علیه السلام، لیس من نفس الا وقد فرض الله لها رزقها حلالا یأتیها فی عافیه، میگه هیچ نفسی نیست براش روزی مشخص کردن و کنم به شکل حلال این مقدار که در عافیت بشه، یعنی در مشکلی بر نمیخور و بهش داده میشه، عافیت یعنی به تعبیر دیگه خطا نکنه بهش میرسه، و عرض لها بالحرام من وجه ناخه، از یک طرف هم گفتن اگه اینو میخوای میتونی از این راه هم بری، فإن هي تناولت من الحرام شيئا قاصها به من الحلال، اگر از این راه حرام رفت اون مقداری که باید حلال میدادن نمیدونم این حرام بهش میدن، یعنی به ازای قرار بود مثلا بهش 1,000,000 تومان بدن، ایشون رفته به سمت حرام میگه این حرام از اونجا بگیر دیگه حلالت بد نمیدیم، قاصها من الحلال الذي فرض الله له، فرض الله لها که این رو خدا فرض کرده تقدیر کرده، و بعد تقدیر و عند الله سواهما، سوای این روزی حلال و حرامی که تقدیر شده فضلان کبیر، یه فضل کبیری هم هست. یادتون باشه این برای بحثای چیز خود. این یکی از راه ها. پس یکی از راه هایی که ما میتونیم روزی سخت خودمون رو درست کنیم یکی بین طلوعی، و طبیعی است که آدم فقط برای این نیست، اصلش ذکرش مهمه، ولی اینم اثرش. دو، سوره واقع
بین طلوع میشه
ذکر گفت،
در
صورت
ذکری داشت میشه، هم در سایه
معنوی هم. آره اصلا بین طلوع فقط بیدار باشی اثر داره، چه رسد به طبیعتا هر چیزی که میبینید شما باتون سازگاره، قرآن خوندن، دعا، ذکر، به اصطلاح حرفای معنوی خوندن، هر چی میخواید که احساس کنید فقط فضا من، ولی دیگه خواهشن مثلا بیاید فضای مجازی رو باز ببینید این چی میگه اون چی میگه، اینجوری نه، بشه یه کار معنوی باشید. خب برگردم به بحث سوره واقعه. دومین چیزی که آمده تو روایات سوره واقعه هست، که اصلا سوره واقعه را به همین دلیل سوره غنا هم میگن، یکی از اسامی سوره واقعه سوره غناست. اون حدیثی است که از رسول الله رسیده در زمینه این که هر کی هر شب سوره واقعه رو بخونه ایشون هیچگاه دچار فقر نمیشه، هیچگاه دچار فقر نمیشه. مجرب هم هست، خیلی ها من دیدم سوره واقعه رو هر شب میخونن دچار فقر نمیشه. میگن که ابن مسعود این اواخر که مریض شده بود و به اصطلاح پیر شده بود و مریض شده بود، عثمان اومد به عنوان حاکم، اومد پیش ابن مسعود. ابن مسعود در دوره رسول الله به عنوان صحابی رسول الله آمد و حالا خواست خدمتی کنه. گفت خب شنیدم چند تا دختر داری و مشکل هم داری و کاری هم که نداری، مریضه، اگه چیزی میخوای از بیت المال به من بده. ابن مسعود گفت نه، من یه گنجی رو از رسول الله دارم، هیچ وقت پایان ناپذیر. گفت چیه؟ این تعبیر رو کرد که الان میخونم. قال رسول الله: من قرأ سورة الواقعة کل لیله لم تصبه فاقتان ابدا. هر شب به خانه هیچگاه به اصطلاح فرق نصیبش نمیشه. باز حدیثی است از امام صادق که حتی شب جمعه، هر شب جمعه ای به خانه همجوره. من قرأ فی کل لیلت جمعه سورة الواقع احبه الله و احبه الناس اجمعین ولم یرف الدنیا بؤسا ابدا ولا فقرا ولا فاقع. فقر و فاقع نصیبش نمیشه. پس دومین راهی که گفتن توی روایات، و حالا در مورد سوره ها الان وقتش نیست، فقط سوره ها بدون واقعا هر کدوم یه اثری دارن. در مورد سوره هم بحث شفا آمده، شفا میده، و گاهی اصلا تعبیرهایی که تو روایات آمده که اگر 70 تا بخونید اصلا اگر زنده نشد مرده تعجب کن، یعنی میخواد اینقدر اثر شفایی داره. در مورد سوره هم گفتن، در مورد سوره واقعی اینه. هر سوره واقعا یه خاصیت های ویژه‌ای داره، بعضی ما بر ما پوشیده است. اونهایی که اصل این قرآن براشون نازل شده و اونهایی که حقیقت قرآن رو میدونن مثل رسول الله و اهل بیت، اونها اسرار این سوره ها رو میدونن که یکیش اینا کلاً چی گفتی. خب بله، نه سوره رو بخونن، بخونن اثر حتی ظاهر ملک جذب کنم، ملک مخصوص همین کاره به اصطلاح رزق رو براش فراهم میکن، شرایط رو برات فراهم میکن. خب این دو. سه، گفتن خوشخلقی. من حالا دارم به سرعت اینا رو تمام میکنم، ببخشید دیگه نباید زیاد بیسی میخوام، اصل اندیشه رو بگم تو متنای دینی از این دست آمد. یکیش خوشخلقیه، میگه هر کی خوشخلق باشه خدا روزیش رو زیاد میکنه. نفس خوشخلق یعنی ببینید نفس عمل اثر داره. امام صادق علیه السلام میفرماید: من حسن بره اهل بیته، اهل بیته زید فی رزقه، یا حسن الخلق یزید فی الرزق. از امام صادق، از امیرالمومنین: فی سعه الاخلاق کنوز الارزاق. روزی ها رو خوشخلق زیاد میکنه. حالا بعضیا گفتن آره چون آدم خوشخلق باشه مشتری جمع میکنه. من فقط نمیگم مشتری جمع میکنه، بلکه آثار بیشتری هم داره که گفتیم. یکیش هم که خود تو محمد هم میدونیم دعا کردن، ویژه از کار ویژه‌ای رو گفتن، دعا، ذکر، اینا. یه طلبه همین گرفتاری رو داشت، شروع کرد به خوندن ان الله و رزاق ذو القوت المتین با تمام جان و دل. واقعا هم قبول داشت، نه یعنی داشت گفت که زحمت افتادی، حالا یه تا ذکری هم بگی. گفت و گفت و گفت و گفت، بالاخره درست شد. اینم راههایی است که معمولا وجود داره. یکی دیگه هم که باز مطرحه، شکر و استغفار. در مورد شکر هم شنیدی، استغفار هم شنیدی. کسی که شکر میکنه خدا روزیش رو اضافه میکنه. در قرآن چی اومده؟ لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکر کنید خدا اضافه میکنه. قاعدشه شکر یعنی معرفت به نعمت، بدانی از سوی خداست و از خدا داده شده اولا، ثانیا به زبان الحمدلله گفتن، ادبی که به ما آموختن در مورد که اگر شکر فراوان بشه، بسیار بشه، اصلا بنده شکور مورد توجه خدا قرار میگیره. یکیش هم همین لعزیدن نکم هست که گفته شده. یکی هم استغفار. در آیه، اون آیه هفته ابراهیم بود، لئن شکرتم لعزیدن نکم. آیه 12:9 استغفروا ربکم انه کان غفارا. استغفار کنید نزد خدا. خب استغفار کنید چه میشه؟ یرسل السما، این جواب اون امره که لذا جزم پیدا کرد، مجزوم شد. یرسل السما مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. و این برخی از بزرگان رو من دیدم همیشه میگفتن هر وقت تنگی روزی پیش آمد به سرعت شما شروع کنید به استغفار کردن. یعنی نتیجه برخی از اعمال مزگاهی. این کلمه هم جوی داره استغفر ربکم انه کان غفارا. چرا؟ یرسل السما مدرارا، که خداوند سبحان، که اگر اینجوری بکنه خداوند باران فراوانه و یمدد کن به اموال و منید، امدادتون میده به مال، امداد میده به فرزند، امداد میده به مال، یعنی همون روزیتون رو زیاد بکنه. استغفار، که استغفار رم یکی از بزرگان که کلا میگفت رمز خیلی از اموره. خیلی ما باور کنید با گرفتاری همون نسبت به کار خودمون زیاده، نسبت به خودمون زیاده، مشکلاتمون زیاده، متوجه هم نیستیم داریم چی کار میکنم با خودمون، با به اصطلاح خلقمون، با نیاتمون، عقایدمون، داریم چی کار میکنیم با خودمون و از ما متوجه نیستیم. اینجور که اصلا استغفار یکی از چیزهاست و همیشه احساس کنیم کم داریم و واقعا هم همینجور کم داریم. توحید ناب که هیچ وقت برای ما که نیست، لذا باید این استغفار بگیم. این استغفار یکی از جاهایی که جواب میده اینه، حدیثی است از علی علیه السلام، قول عند کل نعمت الحمدلله تزد منها، بگو در ضمن هر نعمتی که به خدا میده الحمدلله بگو، تزد منها اضافه بکنه خدا، همون لئن شکرتم لازیدنکم، و اذا ابتعت الارزاق علیک، اذا ابتعت الارزاق علیک فاستغفر الله یوسع علیک فیها، که اگر تو به اصطلاح روزی برات کند شد استغفار کن، خدا روزی رو برات وسعت میده. دقت کنید چه عرض میکنم. اینم یک بیان. یه بیان دیگر هم هست، این راهی که گفتن، یکی از راهایی که وجود داره طهارت. من این حدیث رو قبلا دیدم ولی الان تو کتابای یه چیزی که میگشتم پیدا نکردم. حدیث توی روایت تو کتابهای معارفی اومده اما اصلش هم خب هست، حدیث زارن تو اهل سنت، اما تو روایت اهل تشیع به اصطلاح اون خاصه ندیدم، در بین شیعیان و جوامع روایی امامان ندیدم. الان این رو خود طالب برید رجوع کن. طهارت، دم علی الطهاره یوسع علیک فی الرزق، طهارت رو زیاد کنید. نفس وضو گرفتن طهارت اولیه است، طهارت هم سطوحی داره و رزق هم سطوحی داره که در جای خوش توضیح داده. استمرار بر طهارت موجب چی هست؟ افزون شدن روزی است. گاهی ما این دوام وضو رو، دوام طهارت رو زیاد جدی نمیگیریم، ولی اصلا طلبه بیشتر با همین ها به کمال میرسه. یکی از کمالاتش اینه، حالا روزیش هم اضافه. و بعضی موقع کارهای خیلی آسانی هست بعضی از اینها انجام دادنش، ولی ما نمیدونم چرا توفیقش رو نداریم که انجام بدیم و این باعث میشه خیلی جاها کمکمون نمی کند، کارهامون، خطاهامون زیاد میشه. گاهی اعمال سختی هم نیست، مثلا ما چی همه که یه وضو گرفتن ولی میبینید وضو در کارش نیست، حالا برای نماز نه وضو میگیره ولی کلن در کارش نیست. طهارت، دم علی طهارت، دوام بر طهارت باشه، یوسع علیک فرزق، روزی تو خدا زیاد میکنه. باز مطلب بعدی که دیگه من آخریش هست دیگه تمامش میکنم، انفاق، که اینا باز میدونید تو مضمون دینی کسی که انفاق رو داره یقینا خدا چند برابر میده. در آیه 261 بقره اینجوریه، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. این کریمه میخواد بگه یک انفاق میکنه 700 برابر میشه. البته اینا میدید دیگه به شدت و ضعف انفاق هست. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، خدا اضافه میکنه، مضاعف میکنه برای هر کی که بخواد، مضاعف میکنه، یعنی یکی 100 تا میشه، یکی 700 تا میشه. والله واسع علیم، خدا واسع است، وسعت دهنده است و علیم، آگاهه، آگاه به اعمال، نیات، تب و امید. باز آیه دیگری که در همین سوره بقره آمده، که سوره بقره اینجاها که الان عرض میکنم همه در همین فضاست، 261 بقره، 267 بقره الان، یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض تا میرسه به اینکه از شیطان یعیدکم الفقر و یعمرکم فشا والله یعیدکم مغفرت منه و فضلا. تو که این کار رو میکنی، تو که میای انفاق میکنی، از بهترین مالت میدی، از طیبات ما که ازتون میدی، اون چیزی که خدا بهت داده میدی، این چی میشه؟ خدا وعده میکنه شما رو هم به مغفرت هم به فضل. فضل یعنی افزون بر تقدیر. دقت میکنید؟ چون این چیزی رو خدا داره. لذا در حدیث از رسول الله آمده اکثر من از صدقه ترزبو، تا صدقه رو زیاد میکنه خدا روزیتون رو زیاد میکنه. پس ببینید، ما اگر میگیم به اصطلاح روزی ها مقدره، اما راههایی هست که روزی رو میشه اضافه کرد. بین الطلوعین یکی از اونها بود، سوره واقعه یکی بود، خوشخلقی یکی بود، دعا و ذکر یکی از اونها بود، شکر و استغفار یکی از اونها بود، طهارت و انفاق، که اگر اینها رو انسان انجام بده در روزیش مؤثره. این رو من فقط به عنوان پایان عرایض بگم، کلا قاعده. کسانی که این نوع بحث های میشنوند میدونن نظام عالم از باطن به سمت ظاهر هدایت میشه. دقت کن چی از بود. بعضی از این چیزهایی که افراد میگن آقا در ظاهر کی گفته، باید تلاش کنید تا درست بشه. من نمیگم نشه این درست، اما در سطح ایستادن و تعاملات سطحی دیدن، ارتباط عواملی سطحی دیدن چیزیه، ارتباط عواملی از باطن به سطح دیدن چیز دیگری. اینو انکار نکنیم که بعضی ها به سرعت اینا رو انکار میکنن. اینا چیه بابا؟ من نمیگم در سطح آدم تلاش نکنه و بکنه، ولی از عمق به سمت باطن. اصلا خود روزی از بالا به سمت پایین میاد. قرآن اصلا میگه انزلنا الحدید، از بالا ما براتون حدید آورد. اصلا همه حقایق از بالا به سمت پایین میاد، که اگر اون عوالم رو آدم خبر داشته باشه، تمام این عوامل معنا داره. اگر اون عوامل رو، اون حقیقت رو بذاری کنار، این عوامل رو مثلا این حرفا چیه، اینو بعضیا میگن. دلیلش اینه که اون رابطه از عمق به ظاهر رو نمیفهمن. خب همون رابطه‌ای که خدا با عالم داره، که عمق عالم نسبت به سطح عالم داره، همین در عوامل به اصطلاح مجاری قضا و قدری الهی مؤثره. واقعا اینجوریه، و لذا ما دعا رو واقعا مؤثر میدونیم. این نیست که دعا اثر نکنه. چرا؟ دعا یک نوع رفتن به سمت عمق و از عمق مدد گرفتن برای سطح. این چیز آسانی از نظر فلسفی، از نظر به اصطلاح وجدانی، به تعبیر مولا صرفی که بلوجدان ما میبینیم که دعا اثر میکنه. چرا ما به باطن میریم؟ در باطن اثر میذاریم، باطن در این ظاهر اثر میذاره. دقت کنید، این را اگر ما گفتیم اینا واقعی است، فقط به شرطی که کسی این اندیشه رو متوجه بشه. اون چیه؟ مسئله اینه، تقدیر از بالا میاد، در تقدیر بدا معنا داره، و ما میتونیم بریم در تقدیر اثر بذاریم، در عمق اثر بذاریم، نه در سطح. و بعضی این رو در سطح معنا میکنه متاسفانه، و در سطح میگردن، ناباوری‌های زیادی دارن. وقتش هم شده گرفتار که میشه، یه دفعه به عمق وصل میشه و از عمق میخواد و باورم نداره. حتی کافر تو قرآن نگاه کنید، کافر اصلا خدا رو هم قبول نداره. وقتش شده داره غرق میشه توی دریا، در یه جایی مشکل برخورد، زل من تدعون الا یا، همه رو میذاره که جز خدا هیچ کس دیگه براش نمونه. خب چی شده رفتی به سمت عمق؟ چون اصل عالمه. خب این تقدیرات وسط عالم که قبول داریم، امشا الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، تو کسی قبول کرد باید اینو قبول کنه. این قاعده تمام جوابات پیاده کرد. این تعبیری که هست از امام باقر علیه السلام، هرگاه به اصطلاح زنا زیاد شد، جوان مرگی زیاد میشه، اینو میگن چه ربطی به هم داره؟ ولی کسی بره به عمق عالم میفهمه این چه ربطی داره، چگونه خشم میگیره باطن عالم نسبت به اینا، و چگونه باید اینا رام کنه. این چیز واضحه. نمیدونم اگه کم فروشی کنید، نمیدونم قحطی پیش میاد، خیلی صافی از نظر باطن عالم همه جا این حرف هست. این صحبت اینجا نیست، تو هر جایی برید این بحث هست. تو فلسفه تاریخ اسلامی برید باز این همه حرف هست. تو نمیدونم بحثایی از این دست برید همین توش هست. تو هر جا برید این مسئله هست. یعنی از باطن به سمت ظاهر آمدن. بخواستم یه اشاره بکنم حالا اینا که داریم میگیم، واقعیت اینه اصل عالم از طریق باطن گردانده میشه، نه در ظاهر. ظواهر بعضی موقع از کار میفته به دلیل اینکه باطن کاری میکنه که ظاهر به این سمت عمل نکنه، جور دیگر عمل کنه. واضحه. این اگه کسی متوجه شد، معجزه رو باش میتونه بفهمه، نمیدونم فلسفه تاریخ اسلامی میتونه بفهمه، این احادیثی که هست در مورد نمیدونم زلزله که اگر این میاد به خاطر اعمال، نمیدونم چیزایی از این دست، همه اینا رو میشه توضیح داد. و از جمله اینها رو، و اگر کسی اینو قبول کنه، مسئله اینه ما یه راه های باطنی داریم که از راه باطن عالم به سمت ظاهر خیز برداریم. حتی روزیمون رو افزون کنه. راهی مثل به اسلام بین الطلوعین، مثل سوره واقعه و امثالی از این دست بحثایی که ما گفتیم مثل انفاق و اینها اثر داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله سلام علیکم و رحمت. اونی که عرض کردم به صورت ذکر و شکر، ذکر عام همه اینها رو میگیره. بله نماز شب از جوناست که روزی رضا کنه.
صلوات یا
همینا دیگه عرض کردم، ذکر و شکر، طهارت به جا، ولی ذکر و شکر. آره میشه اونم جز بشه، ولی غسل جمعه نگفتم من از این جهت نمیگم. این طهارت بیشتر میخوره به وضو،
چون روزی اهم از مادی و معنوی.
بله دیگه الان من فعلا روزی مادی چون بحث ما بود ایستادم، و الا بله روزی معنوی تماما تو روزی معنوی هم. آره اونجا که اصلا روزی معنوی یقینا که اشاره کردم. بله اون اصلا گفتن قطعه ای از بهشته.
استغفارم
روایت که هست همه اینا اهم هست بابا جان. من چون در روزی سطح اول بودم داشتم تو و الا بعد بسیار چی؟ آره من گفتم من داشتم چی میکردم اون بحثای بعد شخصیش هست کن دیدم تماش میردی هیچی نمودی گفتی بذارم کنار. واقعیتش اینه، چرا یه زحمت ایجاد کنیم برای رهبر باز می؟ ما یه تجربه ایجاد داریم. یکی از اساتید رفتم خدمت آقای سیستانی، آقای سیستانی مطلبی گفته بود، بعد این اومد گفت و رفتن فشار بود آقای سیستانی، یه اطلاعی منکر شد. البته این منکر سبکی گفت که منکر شد، چرا زحمت ایجاد کنیم؟ لزومی نداره.
تحلیلی باشه به نظرم شد.
نخوام
خبر بوده، استناد بوده.
خب باشه، تحلیلم باز باشه. من چه لزومی داره؟ اصلا احتیاجی به این نیست که. من ترسم مشکل ایجاد کنه چه کاری؟ البته من که اون موقع با هم صحبت می‌کردم قراری نبود.
بله بله بله.
آره من اصلا یه دفعه ما بگیم بعد بگیم آیشون گفته نگفت. هستش.
من
هم دیدم داشتم جنگی میمیدونی خب اینو بعد دارم میگم بزنم این همه دارم خط میزنم برو 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 چیز تجنم همه اول. آره واقعا این هست قرآنیش رو بگیرش بردیش رو
بگیرش اونو میزنی من میگم ادامه یه مواحظ و یک کسی کاس
بگیرم. نه دیگه نه دیگه این ترسم که مشکلی جان کنم ایشون در زحمت ایشون که به شکلی آمد اینجا مطرح کرد، ولی یه جا من میتردم مثلا این کش بیدم چه کار الان هم شرایطیه که همش باید همه باید پشت رهبری باشه نیست اگه یه جوری بکنی یکی میگه چه جا یه پاره
رای روایت که فهمون که اگه مثلا زنا زیاد بشه جوان مرد زیاد میشه، این نسبت عام مرده
حتی نسبت به مؤمنین هم
کسی که جوان مرگ شد لزوم من خودش تو این
نه 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 نه. حتی مؤمن هم شاید جوان مرگ بشه.
دلیلش چیه که چون اون که
جوان مرگی که تا میاد به صورت چیه عمومی اجتماعیه. به نظر شما زنا که معمولا تو جوان ها زیاد بشه چجوری باید اینا رام کنید؟ تنها چیزی که میتونه بهشون هشدار بده چیه به نظر شما؟ مرگی که جلوش میبینید از جوان. البته مؤمن برای خودش اونی که بهش داده میشه مرگ بهش داده شد مؤمن به کمالش میرسه، چون مؤمن هیچ وقت جوان بمیره دیر بمیره ضرر نه، ولی این تو جامعه بله رواش میده.
و همون مؤمن میتونست مراتب خیلی بالاتری برسه با طول عمر.
همون خدا میدونه باش چی کار کنه. همون خدا
همون مراتب بعد
بله بعد از مرگ
اینجا کسی میمیره قابل احراز است که این به مرگ حتمیش مرده یا مرگایی بوده که به خاطر اعمال
برای ماها نه، برای کسی که چشم باطنش بازه. آره بنده خدایی میگفت که من سنم اینقدر بود به خاطر اون خب 5 سال از عمر من کم کرده و این موقع خواهم بود. ولی ما نه بعد قبل فرد نبود الان که کارهای علمی که دیگه زیاد شد
کار علمی هم کار تحقیقی
بله، ولی واقعیتش الان برای ما جمع شدنی نیست. و طلبه ای که اگر کار یدی داره باید اینقدر مواظب باشه که از درس نیفته. این مواظب درس نیفته.
استاد، این تعارض با چیکار کرد بین درس و رزق؟
اگر گفتم اضطرار میرسه دیگه باید بره دنبال رزق. اضطرار نمیرسه درس باشه، باش سر بکنه.
استاد، یه نقدی داره شهید مطهری به همه سوره ها، هم دیدید نه سوره ها میخونن ثواب داره این چیزا دادن، یه نقد انصافا جدی داره. ببین خیلی
خیلی از اینا اصلا مستند نیست.
آره مستند نیست و مثلا الان
دعای شده دو و سوره هم یقینی
تجربهش
نه یقینی هست روایت. اما ببینید ما بعضی از مستنداتش ضعیفه طبیعی ما خیلی ولی در مورد سوره هم اینجوری نیست. در مورد سوره واقعا اینجوری
هست. ایشون در مورد سوره مطلقی که تو بین مردم رواج هست و
آره دست معدل نمیه، ولی نه این جدی تر از این حرف هست.
نه میگم فرادر از مطلق
میتونه باشه. نه بعضی از اینها رو که ما میگیم واقعش باید مواظب بود اینجوری هست. اگر بگید بعضی از اینها که نه واقعا معلوم نیست، ولی اونی که ما مستند معصومه دیگه انکار نمیکنیم. میخواید من بعضی از اینها رو بگم مستند معصومه جدیه؟ نمیشه. سوره حمد از اوناست، اصلا نمیشه کار کرد.
ظاهرا تعبیر عکس کلام حضرت علی که میفهمه که اگر کسی حمد رو بخونه اگر شفا یافت تعجب
شفا داره و ما تعجب میکنیم که اگر کسی شفا نیافت. ظاهر در ظاهر
نه
اصلا ظاهر این عواملی هست. من یکی از جاهایی که خیلی چهره بارز کجاست در مورد معجزه است، آتش خاصیتش چیه؟ سوزوندن. از ابراهیم چرا نسوزون میتونه؟ موارد بسیاری داریم در سطح ظاهر میتونست اینجوری بشه، اما مثلا یه طرف مشتری ها هر مشتری ازش در برد به دلیل چرا خدا میدونه در چی کار
یعنی باطن ظاهر یه کار دیگه
بله بله
عارف به اصطلاح میکنه نه اصلا اون داره کار خودش میکنه ظاهر رو
نه نه اصلا ظاهر در باطن اثر خاصی داره. ببینید نفس شما چجوری در بدن تو اثر داره از اون مثلا سطح ما سطح رو میبینیم عوامل سطحی با هم مرتبط هست ولی از اون خیلی ارتباط عجیبه. معناش این نیست که یعنی مثلا من دارم با ظاهر رو دست دیدنم، ظاهر عمه. ببینید بحث علامه رو تو المیزان زید همین بحث اعجاز تو همین جلد یک کجا بود بحث اعجاز همین جلد یک هم اوائله
سوره بقره است
بله
اونجایی که تحدیه
به قرآن زید تحدیه به قرآن رو داره بحث تحدیه رو کرد که یک اجازه و بعد رسید به مسئله اجازه
تحدیه یاله بکنم اثباتیش من کنم یه ماد متوجه نمیشیم بعد یک کسی که بدونه آره. تو همین سطح ظاهر ما
قراره
اصلا همین معجزه رو با چیز ظاهر توضیح بده
اصلا توضیح داد علامه با بحث حیولا و صورت همونجا اشاره کرد که بعضی رفتن روی الکترومغناطیس نمیدن چه که ادامه ایشون توضیح بده که نه این نه باید به حیولا و صورت توضیح بده و گفته این میشه روند عادی داره توضیح این شکل توضیح
پس اگر ما این تو سطح ظاهر هم باطن
بله ظاهر اصلا سرایان پیدا بود ظاهر باطن ظاهر سرایان پیدا بله میام اصلا نه فقط این که مثلا اون بالا ایستاده یه کاری کرده خود این مثلا اینجا دیگه مجبور شد قانون خودشو به هم بزنه اینم جزء قانونشه جزء قانون
ذهنیت قانونی ما اینه که خود رو یک کاری کرده اصلا چی شد
نه قانونه جز به قانون اما قانون‌های از باطنه که همه دست ندارن کسی از باطن
دست نشه
داشته باشه میدونست این قانون بسرش نمیبینه و لذا این دستورات که بعضی ما میگن دعاها اینا هم
نیست دو بر پیشرفت علم و تکنولوژی از باطن میشه کمک کرد؟
به یه بحثی بود که یواش گفتیم و دیگه ول کردیم اون تو بحث فلسفه علم داشتیم روزی میدادیم ما گفتیم ما راه هایی که داریم الان به صورت این فلسفه علم تجربی اینه ما یا میشه از باطن به سمت ظاهر خیز برداشت کیمیا از اون دست کیمیایی که الان بعضی میگن توش خرافه نیست از باطن به سمت ظاهر خیز برداشتن. لذا میشه در بعضی از امور دست برد.
چی که برای نمیشه
کیمیا رو؟ کیمیا برای عموم اگه قانونش بلد باشه.
کیمیایی بخشه.
خواستم اون یه نمونه بگم. اصلا کلا این قاعده رو داشته باشه.
چیزای دیگه هم
ما یه بحث فلسفی تاریخ داشتیم در مورد اون توجیه دادن یه بحث که با باطن سمت داره. اصلا قرآن فلسفه تاریخ نیست، باطن سمت داره.
چیزای دیگه هم داریم.
چی؟
مسائل دیگه غیر از کیمیا.
ما کیمیا گفتم مثال داشتم تو طب میتونی اصلا
کیمیا باشه.
نه تو طب.
این داستانه از علامه
الان میخواد میشه داروی ساخت استجماع مزاج باطن با ظاهر. ولی اینا دیگه نباید بسته از امور بگی اوضاع رو به هم میرسه.
اگه بخوام یه نظامی از این در بیرون میشه
نظام میشه در آورد، ولی میگم الان ما چون اصلا رها کردیم وجود نداره. و الا آره طبی که بخواد فضای معنوی رو توش اشباع کنه
دانشگاه بخواد اسلام بشه میشه
در این مقدار رو ببینید اینا کار زیاد این تا علم بشه اینجوری نیست و این احتیاج فرد مهذبی باشه کمه و نمیشه بشه چیز کرد. و الا الان من بخواید من موارد بسیار رو بگم آقایان دارن این کار رو میکنم، حتی تو تپ دارن این کار رو میکنم.
الان میشه کسی یه جمعی اگه دوست داشته باشن تو این فضا کار علمی
کار علمی بکنم، باید خیلی میگم دیگه تعذیب و مسائل رو بدونند و سر از علوم غریبه در میاد این رو بحث دارن
اصفتش هستن
تکفیر میشن
دیگه. من میگم دیگه مواظب باشید ولی خواستم به یه قاعده شو میگه قرآن گفته دیگه خوش هست
یه حل یک مسئله ریاضی مثلا مثل وزه خیلی داستانی نموشه برای نمیم داستانی